أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفيقي بود إن شبها كلمات قصار أمير المؤمنين عليه السلام رو در نهج البلاغه مورد بحث قرار می دادیم. امشب حکمت 87 رو که یک سطر کوتاه ولی معانی بلندی درش نهفته است رو اشاره می کنیم. امیر المؤمنین می فرماید ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان. این روح آدم هم گاهی خسته میشه. روح آدم هم گاهی ملول میشه، همونطور که جسم آدم ملول میشه، خسته میشه. ان هذه القلوب، این قلبها، این روحها، تمل، گاهی ملال، خستگی. دیگه آدم میگه خستم، به هم ریختم، نه جسمشا. اصلا ممکنه 5 روز هم یه جای استراحت کرده، استراحت جسم کرده، اما روح خسته میشه، ملول میشه، همونطور که بدن انسان ملول میشه. بعد فرمودند ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان. راه حلشو حضرت فرمود فابتقوا لها طرائف الحکمه. برای اینکه روح از ملالت و خستگی بیاد بیرون، حکمت‌های نو، طرفه و طرائف که حالا توضیح میدم، برید دنبال اینا، اینا خوبه برای اینکه ملالت روح رو از بین ببره. خب من یه توضیح عرض کنم خدمت شما دوستان. ببینید آیان عزیز، خواهران محترم، ما 3 کانال شناخت و ادراک و فهم داریم. یکی حس، یکی عقل، یکی قلب. اینا 3 نعمت الهی است برای اینکه بشر با پیرامون خودش آشنا بشه. اولش حس، همین بویایی، شنوایی، بینایی. وقتی انسان به دنیا میاد یواش یواش اینا فعال میشه. دومین کانال ادراک عقل. عقل مقدمه فکره، عقل زیر مجموعش حافظه و وجدانه، عقل قوه دراکه است، یعنی درک میکنه، تشخیص میده خوبی رو، بدی رو، زشتی رو، زیبایی رو، چه کار بکن، چه کار نکن، مصلحت در چیه. اینم 2 که 49 بار تو قرآن واژه عقل آمده. 3 کلمه قلب. قلب به این معنا که نیست، این قلب، قلب به هر حال منشأ حیاته. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه هر کجا تو قرآن روایت اومده قلب، یعنی روح، یعنی حقیقت انسان. قلب کانون عاطفه است، کانون احساساته. دیدید تا شما یه مشکل پیش بیاد میگه قلبم به درد اومد، نمیگه عقلم به درد اومد، میگی قلبم، عرض میکنم که محبت شما تو قلب منه، نمیگی محبت شما تو عقل منه. قرآن هم وقتی وحی نازل میکنه نمیفرماید پیغمبر ما وحی رو به عقل تو فرستادیم، نه، عقل تجزیه و تحلیل میکنه وحی رو، عقل وحی رو در واقع براش مدارج پیاده میکنه. اونی که بهش وحی میشه قلبه. قرآن کریم میفرماید که علا قلبک، وحیو به قلب تو فرستاد. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. حالا این روح آدم، ما یه جسم داریم یه روح داریم. هم جسم ما نشاط میخواد هم روح ما، هم جسم ما خسته میشه هم روح ما، هم جسم ما سلامت میخواد هم روح ما. اینو میگم در پاسخ خیلی هایی که گاهی میگه نماز به چه دردی میخوره، معنویت به چه دردی میخوره، عبادت به چه دردی. بشر دو تا بعد داره، یه بعد بعد جسمه، این جسم نیاز به نشاط داره. حالا من این روایت رو نمیخوام بخونم کامل، ولی آدرس میدم ببینن دوستان، تو خصال مرحوم صدوق یه روایت بسیار زیبایی رو اونجا نقل میکنه که النشوتو فی عشرت اشیاء، 10 چیز جسم آدم رو با نشاط میکنه، 10 چیز جسم آدم رو از خستگی بیرون میاره. هست اون روایت اونجا، از خیلی روایت زیباییست. یکی از عزیزانم حتی رو همین روایت یک کتاب اصلا نوشته به نام الگوی شادکامی در اسلام، اسم کتابش اصلا رو ذیل همین روایت یک کتاب نوشته مفصل، شادی و شادکامی رو بحث کرده. اونجا میگه 10 چیز جسم آدم رو با نشاط میکنه. الارتماس و فی الماء، یکی فرو رفتن تو آب، علمم تأیید میکنه، آب سرد، اصلا شنا، البته اینجا شنا نداره، فرو رفتن تو آب، نفس این که انسان تو آب بره بیاد بیرون، دیدی میگه برو یه حموم بگی با حال میشی، خستگی در میره. این روایت عرض میکنم که المشی، پیاده روی، جسم رو با نشاط میکنه. اینا روایت. الرکوب، سواری، اسب سواری، نه ماشین سواری، چون ماشین سواری هم خسته میکنه، اسب سواری، شتر سواری، این مسابقاتی که هست. روایت میگه المشی، الرکوب، الارتماس و فلم، النظر الی الخضره، نگاه به جنگل، کوه، دشت نگاه میکنه انسان. ولی ذات روایت دارد که نگاه به دریا عبادته، عجیبه، دارد که نگاه به دریا، 3 تا نگاه عبادته، نگاه به والدین، نگاه به قرآن، نگاه به دریا. حدیثه، النظر الی المصحف، النظر رو در روایت دارد، نگاه به مصحف، نگاه به ابوین و نگاه به دریا. اینا نشاط میده به جسم آدم. از سواک، مسواک زدن. عرض میکنم که در این روایت نورانی که حالا همه 10 تا رو من نمیخوام عرض کنم، فقط اشاره کردم، میگه جسم آدم، اطیب، عطر، خوشبو بودن، اینا انسان رو با نشاط قرار میده و موجب میشه جسم انسان نشاط پیدا کنه. محادثت و رجال، دور هم نشستن با هم صحبت کردن، مثلا 4 تا 5 تا رفیق دیده گاهی دور هم میشنن گده میگیم ما با هم، اینا همه نشاط جسمه که من نمیدونم چند تاشو شمردم براتون. این یک روایت. اما روح انسانم گاهی ملول میشه، گاهی خسته میشه، گاهی مریض میشه. من حالا فقط اشاره میکنم تو قرآن حدود 10 تا بیماری برای قلب اومده، برای روح. خوب دقت کنید، من چند تاشو براتون بگم. این روح گاهی بیمار میشه. یکی از اون بیماری هایی که تو قرآن اومده رینه. رین یعنی زنگار. دیدید شما رو آهنگای گرد مینشینه، زنگ میزنه، رین یعنی زنگ زدن. اینا مهمه، خیلی این نکته دقیقی است. ببینید ساده تر بگم، یک پاسخ اصلی به این که چرا ما بندگی میکنیم، چرا عبادت میکنیم، چرا نماز میخونیم، همینه که ما میخوایم روحمونم سال، چرا حمام میریم، میخوایم بوی تعفن نگیریم، میخوایم بدنمون تمیز باشه، چرا لباس میشوییم، میخوایم میکروب نگیره. چطور این لباس یه هفته شسته نشه چرک میشه، این موها یه هفته شسته نشه چرک میشه، این روح نباید تمیز بشه. پیغمبر خدا فرمود روزی 5 بار با نماز روح شما شستشو داده میشه. قرائت قرآن، معنویت، اینا همه شستشوی روح انسانه. چون کم کم اگر انسان از این غافل شد خطرناکتر میشه. اولش رینه، بعد قساوته، بعد زیغه. ربنا لا تزغ قلوبنا، قشنگ آدم انحراف پیدا بکن. اول تو جاده خلاصه چشم گرم میشه، بعد خواب میره، بعد کف دره میره، اینطوره دیگه. رین چشم گرم شدنه، قساوت چشم خواب رفتنه، زعیق تو در رو افتادنه. اولش که عرض میکنم که زبر زبر نبوده، اولش که حجاج حجاج نبوده، عبدالملک مروان عبدالملک مروان نبوده. عبدالملک مروان میگفتن کبوتر مسجد، دائما تو مسجد در حال عبادت بود، حمامت المسجد معروفه. ولی کار به جای رسید که صدها شیعه رو قتل عام کرد، ککشم نگزید. اینطوره دیگه. من یه روزنامه رو میخوندم، یه نوجوانی یا جوانی که حالا 17 تا قتل کرده بود گرفته بودنش، میگفت اولیش لرزیدم تا صبح خوابم نبرد، دومیش لرزیدم ولی خوابم برد، سومیش دیگه نه لرزیدم و نه بیخوابی کشیدم، چهارم و پنجم و یواش یواش عادی شد. رد المعتاد عن عادتهی کل معجز، معتادم بقید عادتش برگردونی معجزه است. یواش یواش کاملا قرآنم میفرماید، میفرماید سنستدرجهم، درجه درجه پله پله افراد سقوط میکنن، از معنویت خارج میشن. اولش رین، بعد قساوت، بعد زیغ، بعدم ختم الله و تبع الله و ختم و تبع و قفل و بعدم مرگ. انک لا تسمع الموتا، دیگه اونو هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ تأثیری نمیپذیره. اگر قلب به مرحله رسید که خدام دیگه ناامید شده، وای از کسی که خدا ازش ناامید شده، پیغمبر بگه نرو سراغش، ولش کن. انک لا تسمع الموتا، اسماع موتا ممکن نیست، شنواندن موتا ممکن نیست. پیغمبر رهاشون کن، ذرهم، پیغمبر بذار به حال خودشون باشن. خب حالا اینا رو گفتم برای اینکه نتیجه گیری کنم. پس ما سه تا کانال ادراک داریم، یکی حس، یکی عقل، یکی قلب. هر کدوم از اینا با یه چیزی ناتوان میشه. حس مثلا بینایی، شنوایی، اینا با چی ناتوان؟ پرده گوش پاره بشه، چشم لطمه ببینه، عرض میکنم که اینها موجب میشه حس انسان دل. عقل با هوای نفس، با غضب از کاربردش کاسته میشه. بیماری حس معلومه، حالا من رشتم نیست، ولی شما برید پیش این چشم پزشکا میگی چند رقم ما بیماریه چشم داریم، بهتون میگه انواع و اقسام داره. چند رقم ما بیماری گوش داریم پیش متخصص گوش و حلق و بینی، ببینید چقدر انقدر دقیقه که الان میگن فلانی متخصص چشم مثلا توی شبکیه، متخصص گوش توی بحث مثلا پرده گوش تو استخوان. قلب، قلبم یه حس دیگه، اینجا مرکز حواس اینه. چند جور الان بیماری قلب داریم؟ من بلد نیستم، رشتم نیست، از دریچه بگیر تا گرفتگی بگیر تا انواع و اقسام، عرض میکنم که وسعت قلبی، زیغ قلبی، نمیدونم دریچه فلان. خب حس بیماریاش کار من و شما نیست، اینا رو اطباء باید هی کشفش کنه. عقل چرا؟ بیماری های عقل رو دین میگه، قرآن میگه، روایات میگه، میگه هوای نفس، غضب، حسد، اینا به عقل لطمه میزنه. اما روح چی؟ روح هم قرآن شمرده، میفرماید این چیزها روح انسانو بیمار میکنه، قسی میکنه. حالا برگردیم سر این حدیث که این حدیث رو معنا کنیم امشب. فرمود یکی از بیماری های روح ملالته. حالا این بیماری هم از چه نمیشه بذاریم؟ خستگی. گاهی آدم روحش کسل میشه، نشاط نداره. قساوت نیست و زیغ و رین و انحراف هم نیست، نه، آدم خوبی هم هست، میاد یه گوشه میشنم یه نمیدونم چشمه. حالا گاهی میگن امروز افسردگی مثلا، گاهی میگن مثلا اسمای دیگه براش میذارن، فرض میگم درونگرایی، نمیدونم چشمه، حالا به هم ریختم. راه این که این ملالت رو از بین ببریم چیه؟ خوب عنایت کنید. امیر المومنین در این حدیث یک راه اساسی رو بیان کرد. البته خود بیکاری ملالت روح میاره، خود کار نشاط میاره، میدونید بیکاری خودش ملالت، خود تنهایی ملالت میاره، آدم زنگی گرفت آرام میشه دیگه، لتسکنوا الیها، قرآن میگه آرام میشه. جعل بینکم مودتا و رحمه، ازدواج خودش یک عامل کاهش ملالت روحه. عرض میکنم که کار خودش یه عامل کاهش ملالت روح، کار داره، صبح میره عصر میاد. فقر خودش ملالت روح میاره، این که انسان فقیر باشه تو زندگی، نیازمند باشه. ولی امیر المومنین یه مورد خاصی رو اشاره کرده تو این حدیث، میفرماید اگر روحتون ملول شد راهش اینه، فبتقو لها طرائف الحکم، حکمه، برید دور هم بشینید، کسی رو پیدا کنید، حکمتهای نو، تازه، قشنگ براتون بگه. یعنی چی آقایون؟ خدا رحمت کنه سید ابن طاووس یه کتاب داره اصلا به همین اسم، من فکر میکنم، حالا پیش خودم دارم میگم، به نظرم اسمش از همین حدیث گرفته، یه کتاب داره به نام طرائف، اصلا یه کتاب داره به نام طرائف. مثلا چهار تا رفیقیم، دوستیم، حالا شب دور هم جمع میشیم، خب یه حکایت قشنگی رو برای هم تعریف کنیم، یه داستانی رو از بوستان، از گلستان، چیزای تکراری نه، طرائف یعنی نو، تازه، مطالبی که خلاصه تأثیرگذاره تو زندگی. این خیلی نکته مهمیه، اگر انسان تونست در واقع اینجور گفتگوها، مع الاسف اینو باید من عرض کنم، یکی از چیزهایی که این گفتگوها رو از ماها گرفته، رفت و آمدها رو گرفتار ایدم هستیم، یکی از چیزهایی که خانواده ها رو از هم دور کرده این فضاهای مجازی است. یعنی همه موبایل دستشون و این مشغول و اونم مشغول و رفت و آمدها، گفتگوها، پدر و پسر، پدر و مادر، برادر و برادر، گاهی میبینی ارتباط کمرنگ میشه. اما نفس میگه آقا خب توی این موبایل ها حکایت میاد دیگه، میخونیم. نه، این حدیث اینو نمیخواد بگی، میگه خودتون جلو هم بنشینید. علمای ما در سابق، خدا رحمت کنه مرحوم های فلسفی رو، یکی از دوستان میفرمود که ایشون پنج شنبه ها صبح در تهران جلسه داشت برای تمرین منبر. خب میومدن رفقا منبر میرفتن، خودشم میشست و کنترل میکرد. من قومم اومده بود، یه وقت جلسه گذاشته بود، سال 66 من میرفتم دفتر تبلیغات، ایشون برنامه گذاشته بود تهران. الان منزل ایشونم تبدیل شده به دارالمبلغین، تو اون خیابون ری ایران. عرض میکنم که میرفتن دو تا سه تا چهار تا پنج تا منبری میرفتن تا ده صبح، چون منزلش اونجا نبود، اونجا محل تبلیغی بود بیشتر. ده، ده و نیم که میشد میفرمود دیگه کافیه، حالا پنجره ها رو باز کنید، یه هوایی بیاد تو، یه چایی بیارید، یه آبی، یه میوه. خلاصه میگم خب حالا هر که یه کلمه نقضی داره، یه لطیفه، یه قشنگی داره تعریف، اولیش هم همیشه خودش تعریف میکرد، یه لطیفه، یه مطلبی تعریف. میگم حالا شما این جلسه میشد با نشاط. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید شما تو زندگی گاهی نیاز دارید به این مطالب طرفه، حکمت آمیز، نو، نقض. سابقا اینطور بود، این گلستان، بوستان، دیوان حافظ تو خانه ها زیاد بین بچه ها، خانواده ها خوانده میشد، پدر یه چیزی نقل میکرد، مادر یه چیزی نقل میکرد، مشاعره میشد گفت. اما همین فضای مجازی مقداری متاسفانه ما رو از این مسائل دور کرده، هم متاسفانه گاهی گده ها و دور هم نشینی ها با لغو و لهو همراه. این حدیث میخواد چی بگه؟ ببینید پیغمبر خدا نشسته، پای مبارکش، خب استاد داشتیم در تهران، خدا حفظشون کنه، آقای دکتر حجتی، ما پیش ایشون علوم قرآن میخوندیم. میفرمون حضرت پاش درد گرفت، خسته شد، میخواست حالا بیادبی هم نشه مثلا تو جلسه، یه پا رو دراز کرد، فرمون این پا شبیه چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت، خوب که حرفاشون رو دادن، این یکی هم دراز کرد، فرمون نه، این پا شبیه این پاست. بعد مثال میزد، میگفت این جور حرفا میشه مزاح، که توش دروغ نیست، توش لغو، این درست نیست، لغو لغو، بیهودگی بیهودگی است، فحش فحشه، حرف زشت زشته. چه فرقی میکنه شما این جلسه رو به اسم منسوب کنی به اهل بیت یا به طور عادی برگزار کنی؟ بله علمای ما، شما یه وقت شرح حال علما رو بخونید، غالبا شوخ بودن. خود حضرت امام، خود علما، مرحوم آیت الله عظمای بهادینی، گاهی رفقا از ایشون نقل میکنن، بسیار اهل مزاح بود. اما لغو، دروغ، بیهودگی، تمسخر، استهزا، این سر کار گذاشتن رو بهش نمیگن طرایف الحکم، دست انداختن رو نمیذارن طرایف الحکم، علم کردن آب فلان گروه اینطور میگن، اینها رو موجب تمسخر و خنده دیگران قرار میدن. نه توهین به ملیت ها، نه توهین به مشاقل، نه توهین به شهرها، نه توهین به فرهنگ ها و سنت ها. اینا طرایف الحکم انقدر قشنگ خوبه. بعضی از این فیلم ها و عرض میکنم سریال هایی که اون زمان بود، حالا من یادم مثلا مثل آباد، یه مثلی اومد در قالب یک، فرض کنید که سریالی، فیلمی نشان میداد، هم یه آموزش توش بود، هم یه شعر توش. اینا میشه طرایف الحکم. کلیله، دمنه، عرض کردم گلستان، بوست، گاهی اینها رو، یا نه خود قدیمی ها گاهی خاطرات خوبی بلدن، مطالب خوبی بلدن، اینا موجب می شود این روح انسان از ملالت بیاد بیرون. بذارید همین جای حاشیه بزنم، یه مقداری رفت و آمد هامون بیشتر بشه. اول سوره نساء خدای تبارک و تعالی می فرماید روز قیامت از دو چیز سوال می شید، یکی از حق خدا، یکی ارهام. خیلی عجیبه، نگاه کنید سوره نساء رو باستان امشب ببین، ارهام رو در کنار حق خودش قرار داده خدای تبارک و تعالی، و هیچ منافاتی هم نداره. حضرت زهرا همه زندگیش وقف مردم بود، تا عمود صبح امام حسن میگه دعا میکرد به همسایه ها، الجار ثم الدار، بچه ها رو گرسنه میخوابان، خودش گرسنه، نان به یتیم و مسکین و اسیر. خوشحال کردن بچه ها، صله رحم، به هم سر زدن، کینه ها رو کنار گذاشتن، مهمانی را، اینا چه چیزهای بدی نیست. به یاد دیگران بودن، حتی به افراد خطاکار. ببینید زهرای مرضیه علیها السلام چقدر مهربانه، اومد خدمت پدر بزرگوارش، یه سوالی کرد، بابا یا رسول الله یه سوالی دارم، بفرمایید. دخترم، پاره تنم، عرض کرد یا ابتا عین القاک یوم القیامه، روز قیامت شما رو من کجا پیدا کنم؟ روز قیامت رو حضرت زهرا خودش میدونید شخصیتی است که در عالم محشر وقتی میاد مطرح خطاب میشه، چشم فرو بندید، فاطمه داره عبور میکنه. ولی یه هدفی داره از این سوال، انقدر پیش برد سوالو تا رسید به اون هدف. بابا روز قیامت کجا شما رو ملاقات کنم؟ فرمود دخترم علی باب الجنه، جلو در بهشت. بالاخره این شیعیان، این پیروان، این کسانی که میرن بهشت، من اونجا میستم ببینم اونا رو، مثلا به تعبیر من خوش آمد بگم. کافی نیست بابا، اگه اونجا نبودی کجا؟ عین القاک. فرمود دخترم اندل حوز، کنار حوز کوثر، اونجا آب میدم به پیروانم. خب اینا که آدم خوبان که بهش میره، اینم که کنار حوض کوثر میاد. بابا اگر اونجا نبودی، فرمود اند سرات، کنار سرات بیستم، عبور مسلمونا ببینم از اونجا چگونه است. بابا اگه هر سجا نشد کجا؟ فرمود دخترم علا شفیر جهنم، بر ورودی به جهنم. خیالت راحت شد؟ برای اینکه گناهکارای امتمو از آتش نجات بدم. فستب شرط، لبخند زد، شاد شد. ببینید زهرای مرضیه قصه اوساط امتم میخوره، قصه گناهکار. تا پیغمبر نگفت اونجا خیالش راحت نشد. خب پس صله رحم، به فکر دیگران بودن، اینایش منافاتی نداره، سنت بسیار خوبی است، ولی از لغو و بیهودگی و کار ناپسند بپرهیزیم. اینا طرایف الحکم، طرایف الحکم اینه تو جلسات، گفتگوها، افرادی بیان مطالب نو، خوب، نقض، مفید، پرمایه، پرفائده. حالا اینا ممکنه هست، حالا ساده ترش بخوایم بگیم کتابای کشکول، مثلا شیخ بهایی کشکول داره، خیلی از بزرگان ما در گذشته کشکول می نوشته، حرفای خوبی هم توش بود، مطالب قشنگ و به اصطلاح قابل بهره برداری بود. اینها موجب می شود که روح انسان از ملالت و خستگی بیرون بیاد. رفت و آمد، صله رحم، گفتن، شنیدن، دیدن، اینها ملالت روح رو میبره و الا روح اگر ملول شد جسمم ملول میشه. اینو بدانید، خستگی روح، ملالت روح به جسم، اینایی که الان افسردگی میگیرن کارم نمیتونن بره، فعالیت هم نمیتونن داشته باشن، تعامل هم با زن و بچه‌شون نمیتونن داشته باشن، میرن پیش روانپزشکا دارو میدن. منم نمیخوام اون روش رو نفی کنم، ولی به هر حال اینم امتحان کنید. یکی از شیوه ها اینه که رفت و آمد ها زیاد بشه، گفتمان ها زیاد بشه، اینها موجب نشاط و شادی روح هست. خب به همین میزان امشب اکتفا میکنیم. از خدا میخواهیم انشاءالله به آبروی اهل بیت روح و جسم ما رو با نشاط قرار بدهد. یکی از دعاهای امام سجاد تو صحیفه سجادی همینه که خدایا ما رو به کسالت، ما رو به فشل بودن، سست بودن مبتلا مگردان. یا ربنا